ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور اشرف غنی به اندونزیا. افغانستان با داشتن برنامه های بهتر تجارتی در حوزه روسیه، قفقاز و آسیای میانه در بخش سرمایه گذاری مقام اول را کسب کرده است و مطالب دیگر. برنامه هفتوار را هم داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستار فرو میرسید که از ستار فرو میشنوید که رئیس جمهور روسیه میگوید حمله در متروی سن پیترزبورگ نشان داد که جمهوریت های شوروی سابق با تهدید دوامدار تروریسم روبرو است. اما قبل از خبرهای جهان توجه کنید به خبرهای افغانستان از احمد هنایش.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی چاشت امروز از استرالیا وارد جاکارتا مرکز اندونزیا شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید خط دیورند یک دایره ملی است و حکومت افغانستان در این مورد صلاحیت فیصله و تصمیم گیری را ندارد و افغانستان به خاطر داشتن برنامه های خوب سرمایه گذاری جهانی و آسیای میانه در حوزه روسیه و قفقاز مقام اول را از آن خود کرد. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید خط دیورند یک دایره ملی است و حکومت افغانستان در این مورد صلاحیت فیصله و تصمیم گیری را ندارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت در مورد سرنوشت خط دیورند تنها ملت‌های هر دو طرف مرز صلاحیت دارند.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی و یک دایره ملی بوده و هیچ حکومت افغانستان صلاحیت فیصله درباره آن را ندارد. این فیصله صرف حق مردمان ساکن در دو سوی این خط فرضی می باشد.
وزارت خارجه افغانستان در حال در مورد خط دیورند موضعش را اعلام می کند که لطیف پترام رئیس حزب کنگره ملی و عضو ولسی جرگه بر روز شنبه در یک نشست خبری گفت خط دیورند به عنوان خط مرزی میان افغانستان و پاکستان یک سرحد واقعی و یک حقیقت است. این اظهارات لطیف پترام واکنش هایی را به دنبال داشت. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی چاشت امروز از استرالیا وارد جاکارتا مرکز اندونزیا شد. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهور غنی در این سفر با رئیس جمهور اندونزیا و شماری دیگری از مقامات این کشور دیدار و در مورد گسترش روابط و همکاری میان این دو کشور بحث و گفتگو خواهد کرد. در اعلامیه گفته شده است که در جریان این دیدارها در حضور رؤسای جمهوری افغانستان اندونزیا میان مقامات معارف، زراعت، احصائیه، اصلاحات اداری، ساینس و تکنولوژی و تحصیلات عالی هر دو کشور قرار است توافقنامه به امضا برسد. افغانستان به خاطر داشتن برنامه های خوب سرمایه گذاری در سطح جهان و آسیای میانه در حوزه روسیه و قفقاز مقام اول را از آن خود کرد. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت این موفقیت به خانواده های افغان، سرمایه داران داخلی و بین المللی و سرمایه گذاران یک تصویر خوبی را می کند.
ما به خاطر بهبود محیط کسب و کار یک راهکار را ساختیم که در 169 شاخص یا توصیه ها را ما شناسایی کردیم که برای از او یک پلان عمل ساختیم که انشالله برای تطبیق از او ما امسال در سال که پیش روی داریم انشالله تطبیق میکنیم.
در هر سال در شهر دبی امارات متحده عرب میان 140 کشور و 400 نهاد تجارتی و اقتصادی در مورد سرمایه گذاری در 7 حوزه رقابت صورت میگیرد که افغانستان امسال در حوزه ششم مقام اول را به دست آورده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پس از انجام کار بررسی کمیته الکترونیکی این کمیسیون تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین خواهد کرد. گلاجان بدی سیاد سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار این کمیته تا چند روز آینده به پایان خواهد رسید. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستار فروغ به شما پیشکش میکند.
رئیس جمهور روسیه میگوید که حمله در متروی سن پترزبورگ نشان داد که جمهوریت‌های شوروی سابق با تهدید دوامدار تروریسم روبروند. ولادیمیر پوتین این سخن را امروز به مقام‌های ارشد امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو گفت. پوتین افزود بدبختانه وضعیت رو به بهبود نیست. تراژدی اخیر در سن پترزبورگ بهترین ثبوت آن است. در همین حال مقام‌های روسی می‌گویند که 6 شهروند کشورهای آسیای مرکزی در سن پترزبورگ به زن استخدام افراد به گروه‌های تندرو اسلامگرا بازداشت شدند. کمیته تحقیق فدرال گفت تا حال شواهدی وجود ندارد که ارتباط این افراد را با اکبرجان جلیلوف نشان بدهد. جلیلوف متولد قرقیزستان بعد از داشتن در بمب‌گذاری روز دوشنبه در متروی شهر سن پترزبورگ روسیه مسنون پنداشته می‌شود. یک گروه ناظر میگوید که میزان تلفات یک حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی بر یک شهرک تحت تصرف شورشیان در سوریه به 72 تن افزایش یافته است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت نصفی از افراد کشته شده اطفال و یا زنانند. پیش از این رقم تلفات 58 تن گفته شده بود. این گروه نگفته است که از چه نوع مواد کیمیاوی در حمله دیروز در شهرک خان شیخون استفاده شده است. کارکنان صحی محل گفتند که در این حمله ظاهراً از مواد کیمیاوی سارین استفاده شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که دیروز در یک مراسم در بیت المقدس صحبت میکرد گفت زمانی که تصاویر کودکان خفه شده در نتیجه حمله کیمیاوی در سوریه را مشاهده کردم، تکان خوردم و خشمگین شدم. حمله عمدی بالای ملکی ها و اطفال به خصوص با استفاده از اسلحه غیر قانونی کیمیاوی قابل توجیه نیست. من از جامعه بین المللی می خواهم که مکلفیتش را ادا کند و این اسلحه وحشتناک را به طور کامل از سوریه از میان بردارد. Remove these horrible weapons from Syria. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در مورد مسوده یک قطعنامه که این حمله را محکوم می‌کند جلسه ای را برگزار نماید. ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت‌ها حکومت رئیس جمهور بشار اسد را به خاطر این تلفات ملامت کردند، اما روسیه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردار است از سوریه متحد مسکو دفاع کرده است. مقام‌های امنیتی و صحی در عراق می‌گویند که در یک حمله گروه دولت اسلامی در شهر تکریت حداقل 26 تن کشته شدند و 40 نفر دیگر زخم برداشتند. دگروال خالد محمود یک مقام پلیس امروز گفت حدود 10 تن از تندروان مسلح به شمول دو بمب‌گذار انتحاری شب هنگام وارد این شهر شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که در حمله یک پسته تلاشی پلیس و خانه یک دگروال پلیس هدف قرار گرفته است. این دگروال پلیس و 4 عضو خانواده‌اش در این رویداد کشته شدند. یک دکتر در شفاخانه شهر تکریت گفته است که در مجموع 26 جسد به شفاخانه انتقال داده شدند. به گفته وی از این میان 14 جسد از افسران پلیسند. و یک زلزله به مقیاس 6.1 درجه ریشتر مناطق نزدیک شهر مشهد در شمال غرب ایران را تکان داد. گزارش شده است که در این زلزله حداقل 2 نفر کشته شده و چندین تن دیگر زخم برداشتند. اداره سروی جیولوژی آمریکا و رسانه‌های ایرانی امروز گفتند که این زلزله حوالی ساعت 10:40 دقیقه صبح امروز در حدود 80 کیلومتری جنوب شرق مشهد رخ داد. خبرگزاری ایسنا از یک مقام اداره سرمیاش نقل کرده که میگوید 2 تن کشته شده و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته وی این زلزله بیش از 30 پس لرزه نیز به دنبال داشت. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم حامیر الکوزی پیشگویی وضعیت هوای افغانستان را پیشکش میکند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. بامیان برفباری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 12. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 7. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 13. بدخشان برفباری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 8. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:10 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سفر رئیس جمهور اشرف غنی به اندونزیا تا چه حد مهم است؟ یک سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
اندونزیا زموږ لپاره د بهرني سیاست هغه د اسلامي هیوادونو په کړۍ کې راځي.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید استفاده از تکنولوژی جدید میتواند در انتخابات سهولت ایجاد کند. یک تحلیلگر گفت
استفاده از تکنولوژی در پروسه انتخابات میتواند که بخش از مشکلات است که بیشتر مشکلات تکنیکی است، مشکلات اداری است، در حد حل فصل بکند.
افغانستان در برنامه های جلب سرمایه گذاری در حوزه روسیه، قفقاز و آسیای میانه مقام اول را کسب کرد. تحسن در زندان پرچرخی ادامه دارد و وزارت داخله میگوید برای شنیدن مشکلات زندانیان هیئت تعیین کرده است. یک مقام وزارت گفت
وزارت داخله هم یک هیئت مذهب کرده، قرار است از سرانگولی افغانستان هم در اوجه برند به این مشکلات رهگینا مطرح کردن رسیدگی صورت بگیره.
در انفجار شهر لاهور پاکستان چندین نفر کشته و زخمی شدند. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال را میشنوید و همچنان برنامه هفتوار ورزشی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه وارد اندونزیا شد. محمد اشرف غنی میخواهد با مقامهای جاکارتا درباره رابط دو کشور گفتگو کند. اندونزیا در مبارزه با افرادگرایی و تندروی اسلامی دستاوردهای قابل ملاحظه دارد و از راه ترویج اسلام میانه رو جلوی تندروی را گرفته است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان پس از سفر 3 روزه به استرالیا وارد جاکارتا شد و در آنجا با رهبران اندونزیا دیدار و گفتگو می کند. اندونزیا از لحاظ نفوذ بزرگترین کشور اسلامی در جهان به شمار می رود و در مبارزه با تندروی اسلامی تجربه موفق دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش در سفر 2 روزه به اندونزیا تلاش می کند تا همکاری این کشور را در تامین صلح و ثبات و همچنان انکشاف اقتصادی جلب نماید. فریدی پی رئیس بخش آسیای میانه و جنوبی در وزارت امور خارجه اندونزیا روز پنجشنبه در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی گفت هدف اصلی رئیس جمهور افغانستان به جاکارتا چگونگی استفاده از نظریه اسلام میانه رو برای مبارزه به منظور از بین بردن افرادگرایی و آگاهی بهتر برای پیدا کردن راه حل جهت تامین صلح در افغانستان جنگ زده می باشد. قرار است رئیس جمهور افغانستان از اندونزیا برای سفر 1 روزه عازم سنگاپور شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
اندونزیا به خاطر یک کشور مهم اسلامی از یک جایگاه بسیار مهم در سیاست خارجی افغانستان برخوردار هست و بعد از اندونزیا رئیس جمهور به سنگاپور مرد.
اندونزیا در سالهای اخیر پیروزی‌هایی را در مبارزه با افرادگرایی به دست آورده است. به عقیده مقام‌های اندونزیایی، رهبران افغان می‌خواهند که راز پیروزی اندونزیا را در این مبارزه بدانند و ارزش‌های نظریه اسلام میانه رو را در کشور خودشان ترویج نمایند. با گفته وزارت امور خارجه اندونزیا، رئیس جمهور غنی در اولین روز سفرش با جاکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا ملاقات میکند. اشرف غنی و هیئت امراش روی انکشاف روابط تجارتی دو کشور نیز بحث میکنند. مناسبات تجارتی بین دو کشور در سال 2016 میلادی فقط به 16 میلیون دلار رسیده است. پیش از این صدر اعظم استرالیا در جریان سفر 3 روزه رئیس جمهور غنی با آن کشور برای انکشاف اقتصادی افغانستان یک موافقتنامه کمک 240 میلیون دلار آمریکایی را امضا کرد و به ادامه کمک های کشورش به افغانستان وعده داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیته کاربرد تکنولوژی جدید در انتخابات تا چند روز دیگر نتایج ارزیابی هایش را با آنان شریک خواهد ساخت. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل انتخاباتی میگویند استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات میتواند تا حد از مشکلات در این رابطه بکاهد. سهل لیوال از کابل جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ارزیابی های کمیته کاربرد تکنولوژی جدید در انتخابات می تواند برای به کارگیری از تکنولوژی برای برگزاری یک انتخابات شفاف راه را هموار بسازد. گلاجان بدی سیاد عضو و سخنگوی کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از اعلام نتایج ارزیابی های این کمیته تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها نیز مشخص خواهد شد.
کمیته به این هدف با ترکیب 3 عضو، یک افغان و 2 تبعی خارجی تشکیل شده. این کمیته از دیروز 3 شنبه کارش را آغاز کرده تا ارزیابی کند که عملی کردن سیستم بایومتریک در افغانستان چقدر میتواند به نفع باشد و تا چه حد عملی خواهد بود.
فیصله در مورد استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات آینده نزدیک به 20 روز قبل در دیدار میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صورت گرفته است. پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات بحث ها در این مورد را با کمپانی مسما به اسمارت ماتیک آغاز کرد. قرار بود انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در ماه میزان سال 1394 برگزار شود، اما به دلیل ناامنی ها و تاخیر در اصلاح نظام انتخاباتی این روند به تاخیر افتاد. این در حال است که فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه افغانستان در آغاز همین هفته گفت که باقی ماندن شورای ملی در دوره امتیازی تقنینی دیگر شرم‌آور است. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل انتخاباتی میگویند استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات میتواند تا حد مشکلات در این عرصه را رفع کند. اما یوسف رشید یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت حکومت باید به رفع سایر چالش ها در این زمینه توجه جدی کند.
استفاده از تکنولوژی در پروسه انتخابات میتواند که بخش از مشکلات است که بیشتر مشکلات تکنیکی است، مشکلات اداری است، در حد حل فصل بکنه. اما عنصر اساسی و مشکلاتی که مربوط به محیط و ماحول میشه شاید نتونه که تکنولوژی را تحت پوشش حل خود قرار بده.
بانک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تلاش میکند تا از تکنولوژی جدید در انتخابات پیشرو استفاده کند، اما یوسف رشید آگاه مسائل انتخاباتی میگوید با توجه به محدودیت زمانی مشکل به نظر میرسد که از تکنولوژی جدید در این عرصه استفاده شود.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد دورنمای استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. افغانستان با داشتن برنامه‌های منظم و بهتر تجارتی در حوزه روسیه، قفقاز و آسیای میانه در بخش سرمایه‌گذاری مقام اول را به دست آورد. اتاق تجارت صنایع افغانستان این دستاورد را ستایش کرده می‌گوید با این کار سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر در افغانستان می‌شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید آوردن اصلاحات، ایجاد سهولت، برنامه‌های منظم و با اعتبار در بخش سرمایه‌گذاری سبب شده تا این کشور در بخش سرمایه‌گذاری در حوزه روسیه، قفقاز و آسیای میانه مقام اول را به دست آورد. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنان به خاطر بهتر شدن محیط کار، سرمایه‌گذاری و تجارت در کشور یک راهکار جدید را ترتیب کردند که در سال روان عملی می‌گردد.
ما به خاطر بهبود محیط کسب و کار یک راهکار را ساختیم که در اوج 169 شاخص یا توصیه ها را ما شناسایی کردیم و برای از او یک پلان عمل ساختیم که انشالله برای تطبیق از او ما امسال در سال که پیش روی داریم انشالله تطبیق میکنیم که بتانیم یک محیط بهتر سرمایه گذاری را داشته باشیم.
همه سال میان 140 کشور و حدود 400 نهاد سرمایه‌گذاری و اقتصادی جهان در بخش سرمایه‌گذاری در 7 حوزه در شهر دبی امارات متحده عربی رقابت می‌شود. افغانستان در این رقابت در حوزه ششم مقام اول را به دست آورد. وزارت تجارت و صنایع می‌گوید سال گذشته میلادی در افغانستان در بخش‌های انرژی، تولید خدمات ساختمانی، زراعت و معدن 1.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است و همچنان برای تاجران 8000 جواز نیز توزیع گردیده است. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع میگوید در سال 2017 میلادی در افغانستان پکیج 1.3 میلیارد دلاری سرمایه گذاری تهیه شده که در پروژه های مختلف عملی میگردد. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان این دستاورد حکومت را ستایش کرده و میگوید که سبب تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در افغانستان میگردد. احمد توفیق داوری معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت
این یک دستاورد بزرگ است و در این حال سرمایه گذاران خارجی نیز تشویق می شوند تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. اما چیزی که بسیار مهم است برنامه عمل است و با در نظر داشت شرایط افغانستان و در نبود بیوروکراسی و فساد اداری یک برنامه جامع را ساخته و عملی می نماییم.
از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند ناامنی ها، کمبود برق، فساد اداری، نبود جاهای مناسب برای پارک های صنعتی از مشکلات عمده فرارای سرمایه گذاری در افغانستان می باشد.
شمار کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند افغانستان علاوه بر به دست آوردن مقام اول به سطح آسیای میانه، قفقاز و روسیه، باید در بخش ایجاد سهولت ها و از میان برداشتن مشکلات تاجران و سرمایه گذاران افغان اقدام نماید. فرشتن ادا در همین مورد با تاج محمد اکبر، یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی، مصاحبه نموده و نخست روی تاثیرگذاری این دستاورد در بخش سرمایه گذاری در کشور پرسیده است.
به خاطر اینکه ما همواره میبینیم وقتی که به اصطلاح دولت شعار میده که ما این کار میکنیم، اما منتها اون مسائل پیاده نمیشه. مثلا ما و شما میبینیم که همین تجار ما همواره میناله به اصطلاح از عدم دسترسی به خدمات و یا مثلا تامینات زیربناها که اوی عبارت است مثلا انرژی است و یا مثلا آب است یا سرک است و یا سایر مسائل. بنابراین سرمایه گذاری مثلا در 16 سال میبینیم که اینا سرمایه گذاری در بخش مثلا متشبسین در بخش واردات میکنه، یعنی تجارتی که به اصطلاح منتهی میشه با واردات مملکت و ما و شما میبینیم که تقریبا در حدود بیشتر از 9 میلیارد دلار ما در طی سالهای متمادی اگر اوسط ما شما ببینیم ممکن است 7-8 میلیارد باشه ما واردات داشتیم، در حالی که در مقابلش 0.5 میلیارد ما صادرات داشتیم که خود از این نشانگر است که ما متکی به خود نشدیم و باعث افزایش تولید نشده از منابع و عوامل تولیدی. اگر منابع ما آب است، اگر زمین است، اگر جنگل است.
امروز اینا هم چنان گفتن که مثلا یکی افغانستان در این جایگاه قرار گرفته، سهولت های زیاد مثلا در اخذ توزیع جواز و فضای خوب سرمایه گذاری در افغانستان و اصلاحات مثلا به میان آمده. یعنی به نظر شما آیا این واقع داره و در غیر از او دیگه چی کارهایی باید صورت بگیره در بخش سرمایه داری تا سرمایه گذاری از افغانستان فرار نکنه و بیشتر جذب شوه؟
بله، اول خود ما عرض کنم که اینا میگن که مثلا اقداماتی صورت گرفته که اینا مثال میده که مثلا در بخش سهولت ها در بخش جواز یگانه وسیله ای که ما میتونیم از آن استفاده کنیم و عبارت از سهمیه هاست. وقتی که ما میگیم که یک جواز سهولت پیدا کرده، یعنی بر همه یک نوع جواز داده میشه، اینا به اشتباه میره، اونا خطا میکنن، در حالی که مثلا یک کسی که پاپور وارد میکنه او میتونه باز از موتر لکسس و لند کروزر هم وارد کنه. شما چطور میتونین که مثلا سهمیه را وضع کنین بالای موترهای لوکس یا مثلا بالای اشیای تجملی؟ بران جواز نظر به امو کسب و کار و یا نظر به نوع واردات باید باشه، نه ای که برای هر کس مثلا شما بانین جواز هر کسی که بیای هر نوع جواز را یک نوع جواز به دست بیاره و هر چیزی را که وارد کرده بتوانن وارد کرده میتونن. در اینجا عرضی ما ایسته که ما سرمایه گذاری وقتی که متشبسین اینا سرمایه گذاری میکنه، نه تنها در قسمت واردات اجناس یا اشیای یا مثلا ساختار بلند منزل ها و یا مثلا هال های عروسی و غیره و غیره که اینا تاثیر ظرفیتی ندارد، ظرفیت های تولیدی را در مملکت که او یک مملکت متکی به خود شود، باعث بلند رفتن سطح استخدام شود، از منابع و عوامل تولید در مملکت که به صورت وافر وجود دارد از او استفاده شود، اینا را متکی می سازد با واردات که هم کار درست نیست و این باعث انکشاف اقتصادی نمیشه. و موضوع دیگه را که شما گفتین که دولت چی کارهایی را باید بکنه، در مرحله اول باید ثبات امنیتی را به وجود بیاره، تهدیدهای امنیتی را باید از بین بره و اصلاح امنیت مصاحب بسازه در سراسر مملکت.
مصاحبه بود با کارشناس مسائل اقتصادی تاج محمد اکبر. رادیو آزادی. وزارت داخلی افغانستان میگوید یک هیئت موظف شده تا مشکلات زندانیان را که در محبس پلچرخی دست به تحصن زدن بررسی کند. ولسی جرگه نیز روز چهارشنبه به کمیسیون عدلی و قضایی این جرگه پیشنهاد کرد تا با اعتراض کننده ها در محبس پلچرخی از نزدیک ملاقات کرده و رای حل برای مشکلات آنان جستجو نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزارت داخلی افغانستان میگوید مشکلات زندانیان که در محبس پل چرخی دست به تحصن زدند تا دو روز دیگر حل می شود. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت این وزارت هیئت را موظف ساخته تا مشکلات زندانیان را از نزدیک بررسی کرده و به خواستهای آنان رسیدگی کند.
قضیهشان رسیده به وزارت داخله. وزارت داخله هم یک هیئت موظف کرده، قرار است از سرانگولی افغانستان در اوجه برند به این مشکلاتی را که اینا مطرح کردن رسیدگی صورت بگیره. اینا بعضی موارد مطرح کردیم که باید از نزدیک با اونا صحبت شد. انشاءالله امروز تلاش ماست که تا بعد از ظهر امروز این موضوع حل شد.
برخی از روزنامه‌های چاپ کابل به نقل از شماری از اعضای مشان و جرگه نوشتند که حدود 100 تن از زندانیان محبس پل چرخی از 4 روز بدین سو در اعتراض به عدم رسیدگی حکومت به مشکلاتشان لب‌هایشان را دوختند. این اعضای مشان و جرگه گفتند که این محبوسین روی فرمان رئیس جمهور که گفته است زندانیان پل چرخی نمی‌توانند بقیه مدت حبسشان را در ولایت دیگر سپری کنند اعتراض کردند. اعضای مشان و جرگه در پیوند به این قضیه ابراز نگرانی کردند و خواهان رای حل قانونی به این مشکل شدند. در این حال برخی اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه ابراز امیدواری کردند تا به این مشکل هرچی زودتر رسیدگی شود. پس از ابراز نظر شماری از اعضای ولسی جرگه، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه کمیسیون عدلی و قضایی را توصیف کرد تا این قضیه را بررسی نماید.
تحسن زندانی های مواد مخدر در پل چرخی نگران کننده است. از کمیسیون عدلی و قضایی خواهش میکنیم که با اعزام یک هیئت از وضعیت زندانیات در پل چرخی دیدن بکنه و مشکل اونا را بشنوند و مشکل اونا مرفوع شود.
محبس پل چرخی از بزرگترین زندان‌های افغانستان است و وزارت داخلی افغانستان میگوید که حدود 7000 تن در آن محبوس هستند. این بار اول نیست که زندانیان در محبس پل چرخی دست به اعتراض و تحصن میزنند، بلکه پیش از این نیز چندین مرتبه چنین اعتراضات از سوی زندانیان راه اندازی شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر لاهور پاکستان امروز 6 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفته است این حمله انتقامی بود از نیروهای امنیتی. رئیس جمهور و لویدرسیز پاکستان این حمله را محکوم کردند. زرغونه منگل گزارش دارد که با هم بشنویم.
حداقل 5 نفر امروز در اثر حمله انتحاری طالبان در شهر لاهور پاکستان کشته شدند که یک تیم احصایه یا سرشماران نفوذ را هدف قرار داد. شاهدان عینی میگویند از اثر این حمله که حوالی ساعت 8 صبح به وقت محل رخ داد، به طور ناگهانی به زمین افتاده و سپس شاهد صحنه وحشتناک از اجساد خون آلود و صدای گریه و فریاد بودند. نیروهای امنیتی جاده بدیان را که حادثه در آن رخ داد مسدود کردند. اردوی پاکستان تایید کرده است که این یک حمله انتحاری بود. طالبان پاکستانی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. این حمله تازه ترین مثال از سلسله حملات خونین در چند هفته گذشته در پاکستان بوده است. فرحان اسلم، یک مرد پاکستانی که در این انفجار جراحت برداشته است، می گوید وی و پدرش از بایسکل به زمین خوردند. اسلم در شفاخانه که در آن مقامات به زخمی ها گل برده بودند و گروهی از مردم دوریان جمع بودند با آژانس خبری فرانسه گفت من اجساد مردم را در محل حادثه دیدم و صدای گریه و فریاد را می شنیدم. خواجه عمران نذیر وزیر صحت ایالت پنجاب می گوید 6 نفر در این حمله کشته شدند. 3 تن از کشته شدگان سربازان و 3 دیگر غیر نظامیانند. عمله نجات در محل حادثه گفته است حداقل 18 تن در این حمله زخمی شدند، به شمول یک کودک که وضع صحیش وخیم است. اداره احصایه پاکستان تایید کرده است که این حمله بر موتر حامل نظامیان رخ داد که بخشی از تیم بودند که سرشماری جاری نفوذ را در پاکستان انجام می دهند. حبیب الله خطک، رئیس اداره سرشماری نفوذ پاکستان، به رادیو مشال گفت:
اخبار سیکیوریتی و مونگ آن پلیس
وی می گوید امنیت در محل برقرار بود. نیروهای امنیتی در آنجا بودند ولی معلوم نیست که این خلای امنیتی چگونه ایجاد شد. تیم از کارمندان احصایه پاکستان به حمایت نیروهای امنیتی مشغول اولین سرشماری نفوذ در دو دهه در پاکستانند. وظیفه دشواری که می تواند نقشه سیاسی این کشور را قبل از انتخابات پارلمانی دوباره ترسیم کند. عبدالله سنبال یک مقام شهر لاهور می گوید سرشماری یک وجیبه ملی است و این کار را تکمیل خواهند کرد. او گفت نقص در تامین امنیت موجود نبود ولی شما می دانید که برخورد با حملات انتحاری دشوار است. تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه گفته است این حمله انتقام از نیروهای امنیتی بود. رئیس جمهور و رئیس اردوی نیرومند پاکستان این حمله را محکوم کردند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
رئیس جمهور افغانستان امروز با همتای اندونزیاییش در جاکارتا پایتخت اندونزیا ملاقات کرد. محمد اشرف غنی بعد از مسافرت رسمی به استرالیا امروز وارد اندونزیا شد. مقام های امنیتی ولایت کندوز می گویند که یک عضو مهم شبکه حقانی را در این ولایت بازداشت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو گفت حمله در متروی سن پترزبورگ روسیه نشان داد که جمهوریت های شوروی سابق با تهدید دوامدار تروریسم روبرواند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که میزان تلفات یک حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی بر یک شهرک تحت تصرف شورشیان در سوریه به 72 تن افزایش یافته است. و مقام های امنیتی و صحی در عراق میگویند که در یک حمله گروه دولت اسلامی در شهر تکریت حداقل 26 تن کشته شدند و 40 نفر دیگر زخم برداشتند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم حمیرا لکوزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به هدف تحکیم روابط ورزشی وارد ترکمنستان شد. این سفر به دعوت رسمی معاون رئیس جمهور ترکمنستان صورت گرفته است. منور شهزاد مسئول نشرات این کمیته امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت محمد ظاهر اخبر در این سفر با معاون رئیس جمهور و مسئولین ورزشی ترکمنستان دیدار و در مورد اشتراک ورزشکاران افغان در مسابقات آسیایی صحبت خواهد کرد. مسابقات آسیایی با اشتراک تمام کشورهای آسیا تا 2 ماه آینده در ترکمنستان را اندوزی می گردد. مسابقات فوتبال جام حذفی صلح در ولایت غور آغاز شد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات 12 تیم اشتراک دارند. آقای رؤوفی هدف از برگزاری این مسابقات را نهادینه شدن بازی فوتبال میان ورزشکاران عنوان کرد. این مسابقات روز گذشته آغاز و یک هفته جریان دارد. همچنان به اساس یک خبر دیگر، مسابقات لیگ برتر فوتسال میان 8 تیم در ولایت بلخ آغاز شد. سید علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی هدف از راه‌اندازی این مسابقات را رشد و گسترش ورزش و همچنان شناخت چهره‌های برتر خواند. این مسابقات روز گذشته آغاز و مدت یک هفته ادامه می‌یابد. و به ادامه مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا، تیم‌های اتلتیکو بلباو و ویاریال و اتلتیکو مادرید حریف‌های خود را شکست دادند. تیم فوتبال اتلتیکو بلباو 2-0 اسپانیول را شکست داد. ویاریال 1-0 بر ریال بیتس پیروز شد و اتلتیکو مادرید 1-0 ریال سوسیداد را از پیش رو برداشت. این مسابقات دیدنی شب گذشته را اندازی شده بود. با اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال قرار است امشب در این لیگ تیم های ریال مادرید با لاگانس، بارسلونا با سویا و آلویس با اوساسونا رویارویی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه هفتوار ورزش را میشنوید که خلیل سلطانی تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. شمار زیاد از کودکان افغان از مجبوریت در بدل مزد ناچیز کارهای شاقه را انجام می دهند که برخی از آنها از اثر آن با مشکلات گوناگون روبرو شدند. در این برنامه در رابطه با کارهای شاقه اطفال با محترم دکتر نوروز ابراهیمی کارمند دفتر یونیسف صحبت های داریم. امید می کنم که تا آخر برنامه با ما باشید. دکتر صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین و در قدم اول میشه که بر ما بگوین کار شاقه اطفال چی میباشه؟
کار اطفال در صورت عموم چند نوع داره که یکیش هم کار شاقه اطفال است، کار دیگه‌ش هم کار مدیره اطفال است، کار اجباری سر اطفال است. به ارتباط سوال مشخص شما که کار شاقه اطفال چی است، این هم چهار کاتگوری داره که هر کاتگوریش انواع مختلفی کار شاقه اطفال داره. کاتگوری اولش قاچاق اطفال است یا خرید و فروش اطفال است یا استخدام اطفال است در منازع طلا. کاتگوری دومش استعمال اطفال است برای شکارهای غیر شرعی، غیر اخلاقی، برای پورنوگرافی و دیگه موارد. کاتگوری سومش هم استفاده اطفال است برای کارهای غیر قانونی مثل قاچاق یا تجارت مواد مخدر یا تولید مواد مخدر. کاتگوری آخرش هم کارهایی که تاثیرات منفی صحی و روانی داره سر اطفال شامل کارهای شاقه اطفال می باشد.
دکتر صاحب، کدام عوامل باعث کار شاقه اطفال میشه؟
عوامل زیاد سبب کار اطفال میشه یا کار شاقه اطفال میشه. عامل عمده ایشی است که فامیلا یا سرپرستای فامیلا نمیتواند که مصارف و اخراجات فامیلا به تنهایی مرفوع بسازه، مجبور میشود که اطفال به کار بگماره، کارهای شاقه اطفال اجرا کنه سر اطفال خود. که این هم عوامل زیاد داره. پردن جنگای چندهای افغانستان زیاد فامیلا زیاد اطفال یتیم مانده که سرپرستی فامیل نداره و اطفال مجبور میشه که کار بکنه، یا زیاد افراد معیوب مانده که معیوبین هم زمینه کار برشان مساعد نشده و اطفال مجبور میشه که کار بکنه. و همچنان بیکاری، سطح بلندی بیکاری در کشور، همچنان حوادث طبیعی که در افغانستان واقع میشه و تاثیرات ناگوار بجای میمانه، وضعیت بی امنی که در کشور حاکم است و همچنان زمینه کم برای کاریابی برای خانواده ها و در صورت عموم سطح پایین تعلیم و تربیه و مقدار کم غیر کافی خدمات اجتماعی که مثل انواع مختلف داره در جامعه سبب ازی شده که اطفال مجبور شوه کار کنه، کارهای شاقه اجرا بکنه.
پس در افغانستان چقدر اطفال مصروف کارهای شاقه می باشند؟
مطابق سروی و مطالعه که در سال 2011 انجام شده، 25% نفوس اطفال کارهای اطفال اجرا میکنه که شامل کار شاقه اطفال هم است، که یه 3-4 میلیون نفوس افغانستان تشکیل میکنه. یعنی 3-4 میلیون اطفال کشور در کارهایی که به خاطر معیشت است مصروف است، که در او کارهای شاقه اطفال هم شامل است.
خیلی دفتر یونیسف در این زمینه چه خدمات را انجام داده؟
البته کار اطفال یا کار شاقه اطفال یک مشکل وسیع و مغلق است و این مسئولیت زیاد سکتور است، وزارتخانه هست و در صورت عموم مسئولیت دولت است که با حل ازی کار بکنه، برنامه سازی بکنه. دفتر یونیسف همکار است با دولت افغانستان که در عرصه مختلف بالخصوص در قسمت تکنیکی در ساختن پالیسی ها، قوانین و استراتژی ها با اینا همکاری بکنه، در قسمت سروی و تحقیق با اینا همکاری بکنه. کتاب حال دفتر یونیسف وزارت مربوطه در قسمت قوانین، در قسمت پالیسی کار اطفال، در قسمت استراتژی و در قسمت سروی هایی که در ساحات کار شاقه اطفال مثل اطفالی که سر جاده کار میکنه، اطفالی که در کرای خشت کار میکنه، اطفالی که در فابریکا دی کالین بافی کار میکنه، سروی و تحقیقات را اجرا کرده.
در رابطه به توصیرات منفی کارهای شاقه بالای اطفال بر ما بگویند که در آینده چی توصیرات منفی را بالایشان بگذاره؟
کاری اطفال یا کاری شاقه اطفال سری خود اطفال بسیار تاثیرات ناگواری دارد، به ارتباط صحت فیزیکی و صحت روانی از اونها، به ارتباط که اونها را از تعلیم محروم میکنند و به ارتباط از این که اونها را یک حسی کم شخصیت میتا یا سر ابرومندی از اونها تاثیرات منفی داره، سر شخصیت سازی از اونها تاثیرات منفی داره، سر رفاه از اونها تاثیرات منفی داره و بالنتیجه سر فامیل خود هم تاثیرات منفی اقتصادی اجتماعی داره، سر اجتماع و در همه سر همه ملت تاثیرات منفی ناگواری در مدت داره.
به خاطر جلوگیری همچو پدیده منفی چی راههای حل شما برشان پیشنهاد میکنید؟
در این زمینه دولت و همه مسئولین و منصوبین شامل پدران و شامل متنفذین جامعه و نهادهای ملی و بین المللی همه گی مسئولیت داره که در برای پی مشکل کار بکنه. البته در این زمینه باید اول مو استراتیجی و پالیسیایی که لازم است سازگار شود و برنامه کثیر سکتوری به هماهنگی وزارتخانه ها و ارگانه های زیربط باید ساخته شود و بدیل معیشت برای خانواده های آسیب پذیر باید روی کار شود و خدمات اجتماعی مثل خدمات صحی، خدمات معرف، خدمات حفاظت اطفال باید زیاد داده شود تا اطفال که در کارا مصروف است صدمات زیاد نبینه و همچنان برای جلوگیری از اونها باید به فامیلا از اونها یا بعد پدر کسی بالاتر از 15 سال داره آموزش های حرفوی و کار در مارکت برشان ایجاد شوه. البته در این زمینه باید دولت و ارگان های مختلف و ادارات مختلف باید همکاری بکنه.
راه های حل که شما پیشنهاد کردین، دفتر یونیسف در این زمینه چی همکاری کرده میتونه؟
دفتر یونیسف در قسمت تکنیکی در ارتباط با برنامه سازی برای امین پدیده منفی کمک تکنیکی کرده میتواند، همچنان در قسمت قوانین و پالیسی ما کمک کردیم، قانون جامع اطفال که فیلحال در مرحله اخیری است، دو هم در ارتباط ماده های ذکر شده که باید کاری شاکای اطفال یا کاری اطفال باید منع شود و کسانی که تخطی میکنه باید در قانون برشان سزا باشه، مجازات باشه. همچنان در قسمت سروه ها و شواهد با دولت همکاری میکند، در نزدیکی چند وقت پیش با تقاضای وزارت کار و اجتماعی ما یک تحقیق را به ارتباط اطفالی که در کار شاکا در سکتور قانون بافی مصروف هستند انجام دادیم. همچنان چند پروژه امتحانی، یک پروژه امتحانی برای رفع مشکل اطفالی که سر جاده کار میکنه، روی سرک کار میکنه، با اونا در دو ناحیه کابل تطبیق شده. همچنان یک پروژه امتحانی در جلال آباد در کرای خشت عملی شده که دولت و دفتر یونیسف از این دو پروژه امتحانی زیاد در سر مخته و میتواند با اساس همی دو پروژه تحقیقی برای دیگر نواحی سکتورهایی که اطفال در کار شاکا مصروف هستند برنامه سازی بکنه و این مشکل رای حل پیدا کنه. البته این مشکل بسیار مغلق است و منابع زیاد نیاز دارد و هماهنگی ارگان های مختلف نیاز دارد و زمانگیر است، ولی توجه جدی و تعهد جدی دولت و همه ارگان ها و مسئولین و منصبین نیاز است. دیار است
پیامتان با او خانواده ها چی می باشند که بالای اطفال خود کارهای شاقه را انجام می دهند؟
پدران، والدین و متنفذین مطابق شریعت اسلامی، مطابق قانون اساسی مسئول هستند که تا حقوق اطفال فراهم نماید و ای کار شکایت اطفال اکثریت حقوق اساسی اطفال متضرر می سازد. پلیز همه مشترکان باید کوشش کنیم که اطفال را در کارهای شاکا اجازه ندهیم که مصروف شوه و راههای بدیل معیشت جستجو نمایند. در این عرصه البته دولت هم مطابق قانون اساسی مسئولیت داره که یک برنامه جامع دراز مدت و کوتاه مدت و میان مدت هم برای بیانداده تا این مشکل حل گفته باشیم.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد یزاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز، یک بار دیگر به برنامه ورزشی خودتان خوش آمدین. من خلیل سلطانی در این برنامه میزبانتان هستم.
بله دوستای عزیز، یک سلام ورزشی خدمت همه ورزش دوستان عزیز. خدا کند که جور و صحتمند باشد و امام سعدیه ظاهر خبرهای ورزشی را تقدیم شما میکنه.
خب سعدیه جان، به نظر خودت مهمترین رویداد ورزشی در این هفته که گذشت چی بود؟
خب اطور است که اما اخباری که در دست ما است همش مهم است، ولی یک دو تاش بر شما میگم. تیم ملی بسکتبال دختران افغان قهرمان مسابقات بسکتبال در قرقیزستان شد و رویداد دوم ای که تیم ملی کرکت افغانستان پس از انجام مسابقات با تیم کرکت آیلند به کشور برگشتند.
خب قبل از اینکه سعدیه جان شما خبرهای ورزشی را به شنونده ها بخوانش بگیرین، من موضوعاتی که در برنامه به شنونده ها آماده شده معرفی میکنم.
بله مشنویم از شما.
شنونده های عزیز، در این برنامه در کنار خبرهای ورزشی مصاحبه ای را با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در مورد مسابقات صلح که عنقریب آغاز می شود میشنوید.
کابل یک دو تا لیگ یا تورنمنت ما داریم، شن به نام صلح او دیگه شه به نام میلنجام.
و در بخش چهره های ورزش با رفیع الله ورزشکار رشته ورزشی با تراندود آشنا شوید که چندین مدال به دست آورده است.
با تراندو را پیش میبرم. در بخش با تراندو که دستاورد داریم 8 مدال دستاورد دارم، 3 مدال که از طلا است و 2 مدال از برنز است و 3 مدال که از نقره است.
سعدیه جان میفهمین که با تراندود چگونه ورزش است؟
از خودت میشنویم.
با تراندود یکی از بازی‌های رزمی عنعنوی افغانی است که در کشور علاقه‌مندان زیاد دارند و در اواخر مسابقاتشان میان 80 ورزشکار همچنان انجام شد. شنونده‌های عزیز، و در اخیر برنامه شما معلوماتی را در مورد سهم دادن بیشتر به تیم‌های فوتبال در مسابقات 2026 را می‌شنوید. در آغاز برنامه همکارم که در استودیو تشریف داره خبرهای ورزشی را بر شما تقدیم میکنه.
خب توجه کنید به اخبار ورزشی. تیم ملی بسکتبال دختران افغانستان قهرمانی مسابقات بسکتبال در قرقیزستان شدند. عبدالصبور عزیزی رئیس فدراسیون بسکتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم ملی بسکتبال دختران کشور توانست 5 تیم برتر قرقیزستان را شکست دهد. آقای عزیزی افزود که از افغانستان 9 ورزشکار، یک هیئت و یک مربی به هدف انجام مسابقات دوستانه با تیم‌های بسکتبال قرقیزستان به تاریخ 19 مارچ اعزام آن کشور شده بودند که در هفته جاری به کشور برگشتند. این مسابقات به میزبانی قرقیزستان میان 5 تیم برتر بسکتبال دختران این کشور و تیم ملی بسکتبال دختران افغانستان را اندازی شده بود. ملی کرکت افغانستان پس از انجام مسابقات با تیم کرکت آیلند به کشور برگشتند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برنده شدن افغانستان در مقابل تیم ملی کرکت زیمبابوه و آیلند تیم افغانستان را برای به دست آوردن عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت نزدیک ساخت. تیم ملی افغانستان در 3 مسابقه 20 آوره، 5 بازی 50 آوره و 1 مسابقه 4 روزه بین المللی در مقابل آیرلند برنده شد. افغانستان در دیدار بعدی 4 روزه بین المللی بر سر قهرمانی این مسابقات با تیم‌های ملی هنگ کنگ و امارات متحده عربی در سال جاری رقابت خواهد کرد. اولین مسابقه تیم ملی فوتبال افغانستان با ویتنام در مسابقات مقدماتی آسیا مساوی به پایان رسید. سید علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال کشور به رادیو آزادی گفت که گل نخست این دیدار را تیم ویتنام در دقیقه 63 وارد گل افغانستان نمود که در دقیقه 68 حسین امین بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان گل تساوی را با پای چپ به ثمر رسانید. این بازی به تاریخ 29 مارس در تاجیکستان انجام شد و وایس عزیزی دروازه‌بان افغانستان بهترین بازیکن بازی انتخاب شد. قرار است که تیم فوتبال افغانستان به تاریخ 13 جون سال روان با تیم ملی کمبودیا در ادامه مسابقات مقدماتی آسیا رقابت کند. قبل از این تیم ملی فوتبال افغانستان توانست تیم ملی سنگاپور را در یک بازی دوستانه در ماه مارس در قطر شکست دهد. خب ورزش دوستان عزیز، این بود اخبار ورزشی که تقدیم شما شد. خدا کنه که طرف توجهتان قرار گرفته باشد.
شنونده های عزیز، مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که قرار است در آینده نزدیک مسابقات کرکت تحت نام صلح و میلیون لیگ آغاز شود. در مورد این مسابقات با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان گفتگویی داریم و آقای فضلی در خط تلفن با ماست. فضلی صاحب، میشه در نخست در مورد مسابقات صلح بر ما معلومات بدین؟
کن هم کسی که شما در جریان هستید، مقابل یک دو تا لیگ یا تورنمنت ما داریم، شن به نام صلح او دیگه شه به نام میلیون جام. بین هر دو تیم شن اول لیگ صلح برگزار میشه تاریخ 15 بخیر تا بال سرشن باز شده، شاید یک روز دو روز پیش پاس شوه، اما هدف ازی است که واکن هم به این وقت اساس که تمام افغانای ما و شما به صلح ضرورت داره، نو بهترین اقدام است. بعد ازی بخیر یک لیگ تورنمنت ما و شما داریم به نام میلیون جام، قوم در کابل برگزار میشم، تمام بچه های تیم ملی در هیچ اشتراک میکنه. البته در هر لیگ 6 تیم میباشه، دراز چند کپتان هایشان بچه های تیم ملی است. نو واکن هم هرچی که کرکیت خصوصی یا سکتور خصوصی در راستای ورزش در افغانستان پیشرفت کنه، این به نفع ورزشکارام هست، هم امرای اداره کرکیت بورد یک همکاری به جای میکنه.
فضلی صاحب، شما گفتین که بازیکنان انتخاب شده، بعد از این مسابقات به بازیکنان هم امتیازات در نظر گرفته شده یا خیر؟
هر دو تورنمنت هم بازیکنای تیم ملی تقسیم شده، بازی میکنه، برای ازای امتیاز نقدی هم داده میشه، میچ پیس هم برشان داده میشه، دلیم برشان داده میشه، یک چیزی پاکول آدم برشان داده میشه. طریق هم مقاصد تورنمنت برگزار کرده در دیگه دنیا برای ورزشکارا خاص امتیاز داده میشه، شاید از دیگه کشورها کده تفاوت باشه، چون برای ما و شما معلوم است در افغانستان فعلا هیچ چیزی که زیاد مرواج نشود، اما ما کوشش میکنیم که برای ازیه هم فوکولاده یک چیز داده شود و برای ورزشکارای خصوصا همون بچه یا بازیکنها که با آسانی نمیتونه چرا فایده کنه به تیم ملی، اونا میتونه در مطور لیگه خصوصی هم استعداد خود را نشان بده، هم یک چیزی پول به نقد به دست بیاره چه به فامیلی خود ببره.
به عنوان سوال اخیر، دلیل چه بود که مسابقات لیگ صلح پیشتر از مسابقات میلیون لیگ برگزار میشه؟ قسمی که در سالهای گذشته میلیون لیگ در وقت معینش برگزار میشد و از بک‌گراند خوب همچنان برخوردار است. یک موضوع و موضوع دیگر، برگزاری همچنین مسابقات داخلی در افغانستان به نظر شما به خاطر پیشرفت کرکت چقدر مؤثر است؟
البته ما تاجی کمی فهم قیمت تیمای میلیون جام از 15,000 دلار گرفته تا 20,000 دلار قیمت شنه، چی یک کمپانی شخصی را بخره، بعد از این فایسه و چیزایشه با مو کسی که مسئولی مطورنمیت می باشه، این کنی که یک لیگ خصوصی است، تا بالی بخیالی می کنم چی اونا موفق نشده چی هم یک مطورنمیتی سپونسر کنه، یک بیاره خوب کارشن چنی دما داره، اما فیس لیگ اونا همه چیز آمده داره، او رو در اختیار خود داره، چون ما وقت کم داریم، در مدت یک ماه بازیکنای تیم ملی کدام بازی یا تورنمنت نداره، بعد از یک ماه ما آمادگی میگیریم، بعد یک کم تمریناتی بگیریم، امرا تیم ملی وستندی سریز داریم، نو با می خاطر ما میخواستیم که با مو گیب کدارم یا فرصت کدارم بعد از این استفاده شوا میاد تورنمنت برگزار شوا پارک نمیکنه، چون در دویشان بچه تیم ملی حضور داره، هم در پیس لیگ هم در میلیون جام. نو به خاطر از این مثل که شما پیشتر شما یادواری کردید که واقعا هم میلیون جام پیش از این دو سه دفعه برگزار شد، یک بیگراوند خوب داره.
در این قسمت با رفیع الله ورزشکار رشته ورزشی با تراندوت آشنا شوید که حدود 5 سال می شود در این رشته ورزش می کند.
نام رفیع الله است، یک تن از ورزشکاران با تراندوت. تقریبا 5 سال می شه که با تراندوت را پیش می برم. در بخش با تراندوت که دستاورد داریم 8 مدال دستاورد دارم، 3 مدال که از طلا است و 2 مدال از برنز است و 3 مدال که از نقره است. تشویق من رئیس فدراسیون گاو صدا و ساجواد استاد عزیز در این ورزش با تراندوت ما را تشویق کرد. احساس خوبی داشته باشیم و من احساس داشته باشیم که ما بدانیم که قهرمانی باید به دست بیاوریم و امید بیرق سه رنگ افغانستان در تمام جهان به احتضار بیاوریم. راز ما فقط به دست آوردن مدال و کامیابی در تمام جهان. گفتنیم بیاین به بخش ورزش خود یکجا کنن. ورزش یگانه رشته ای است که فضای صلح به وجود میارن و همه افغان ها را یکجا میسازند.
شنونده های عزیز، رسیدیم به بخش اخیر برنامه و در این قسمت معلومات را در مورد اشتراک تیم های بیشتر در مسابقات جهانی 2026 فوتبال را میشنوید.
بله دوستای عزیز، توجه کنید به معلومات اخیر. فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرد که جام جهانی سال 2026 با حضور 48 کشور برگزار خواهد شد. بر اساس معلومات صفحه رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال، اروپا که در حال حاضر 13 نماینده در مسابقات جام جهانی دارد، از سال 2026 صاحب 16 نماینده در این مسابقات خواهد شد. سهم قاره افریقا هم 14 تیم بیشتر شده و 9 کشور افریقایی در مسابقات جام جهانی 2026 رقابت خواهد کرد. سهمیه قاره آسیا در حال حاضر 4 یا 5 کشور می باشد که به 8 کشور افزایش یافته است. همچنان 6 سهمیه برای امریکای شمالی و جنوبی و 1 سهمیه برای اقیانوسیه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این فیفا اعلام کرده که 6 کشور از همه قاره ها به غیر از اروپا همراه با کشور میزبان در یک تورنمنت حذفی کوچک شرکت خواهد کرد که از میان آنها 2 تیم راهی جام جهانی خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
زمین آخر خورند آتش زنانی تو، در زمین آخر خورند آتش زنانی تو، در کمند آویز گردن ره زنانی تو. گرز نامت کی ندارن غم خور اصلا، ما با تو ایم کابل، ما با تو ایم، ما با تو ایم غزنی، ما با تو ایم، ما با تو ایم هرات، ما با تو ایم، ما با تو ایم کندوز، ما با تو ایم. زمینت نور خیزد، نور آزادی، نور آزادی، عشق تو انگیزه دارد صبح آبادی، صبح آبادی. گر تو را ویران خواهن غم مخور اصلا، ما با تو ایم هلمان، ما با تو ایم، ما با تو ایم پکتیا، ما با تو ایم، ما با تو ایم بامیان، ما با تو ایم. عشق تو تو در ریشه هر مرد و زن جاری، مرد و زن جاری. جز تو نام هر چه چو هر چمن خالی، هر چمن خالی. گرز دشمن سنگ آید غم مخور از لر، ما با تو ایم قندار، ما با تو ایم، ما با تو ایم پروان، ما با تو ایم، ما با تو ایم لغمان، ما با تو ایم، ما با تو ایم بدخشان، ما با تو ایم. شای افتخاری عیش و کوهش، عیش و کوهش. بهترین هر مکانی طلوعش، طلوعش. گر رقیبان یا و گوین غم مخور از لر، ما با تویم بزر جان، ما با تویم، ما تویم گر هر، ما با تویم، ما با تو رزگان، ما با تویم، ما با تویم بغلان، ما